بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. در فلسفه اگزیستانسیالیست داشتیم بحث میکردیم، رسیدیم به رودولف بولتمن. رودولف بولتمن که ایشون هم متکلم مسیحی پروتستان هست، ایشون آلمانی هستند و بیشتر تابع کیرکگارد و کالر بارت می باشند. قائل هستند که خدا با عقل قابل شناخت نیست. و بحث ریسک ایمانی رو مطرح میکنن که ایمان یک نوع ریسک هست، همون بحث فیدوئیزم که ایمانگرایی، و اون ایمانگرایی هم خیلی تابع عقلانیت نیست. این بحث رو مطرح میکنن و ایشون میگن که با آنچه ایمان داریم که یقین علمی نداریم، با آنچه ایمان داریم که یقین علمی نداریم، و ایمان سرمایه‌ای است که بدون آن نمیتوان زندگی کرد. ایمان سرمایه‌ای است که بدون آن نمیتوان زندگی کرد. ولی که نوعی ریسک است که باید انجام داد. البته این دقت بکنیم، خب در فضای مسیحیت چون خیلی از این گزاره‌های تحریف شده هست، اینها با علم و عقل و اینها سازگاری نداره، لذا الا ولابد باید به این سمت برن که ایمان و اینها سازگار با علم و عقل نمیدانند، به خلاف دین اسلام که دین کاملی هست و تحریف نشده، لذا این چیزا از توش در نمیاد. ایشون قائل هست که دفاع ما از گزاره های دینی به نحو رئالیستیک، به نحو رئالیستیک هست، نه به نحو رئالیست. رئالیست به معنای واقعیت هست، رئالیستیک به معنای واقعیت نما هست. نمیتونیم بگیم اینها گزاره های واقعی هستند، بلکه واقعی نما هستند. یا به بیان دیگر میگه که دفاع ما از دین رئالیستی نیست، بلکه پراگماتیستی است. نمیتونیم بگیم این چیزهایی که میگیم مطابق با عالم خارج هست، ولیکن برای ما فایده دارد. قبلا گفتیم که پراگماتیسم اون چیزی رو چه میکنه، اصلا پراگماتیسم معنای عمل هست، عملگرا، فایده گرا. چون برای ما مفید هست، ما اینها رو باور میکنیم. و ایشون قائل هستن که اگر دینی دنیای ما را به آرامش نرساند، به طریق اولا آخرت ما را نمیتواند به آرامش برساند. یک دین زمانی دین کاملی هست که اول دنیای ما را سامان ببخشد. خب اینم از آخرین فیلسوف یا متکلم از اگزیستانسیالیسم. قبل از اینکه وارد بحث پوزیتیویسم بشیم، اینجا هم باز یک مکتبی داریم به نام مکتب معنا درمانی که اصطلاحاً بهش میگن سوگوتراپی. سوگوتراپی که حالا تو بحثای روانشناسی خیلی ازش استفاده میکنن. این هم یه مکتب فلسفی که شکل گرفته، شخصی به نام ویکتور فرانکل چون آلمانی هست و یهودی، که این مکتب رو تأسیس میکنن در سال 1950 میلادی. بحث معنا درمانی، قائل هستن که اختلافات روانی را میتوان با معنایابی درمان کرد. این که انسان در زندگیش یک معنایی را قائل بشود، و قائل هست که معنایابی در زندگی مانند آهن ربایی است که که وضع روانی ما را سامان می بخشد. حالا تحقیقاتشون هم توی اون اردوگاه‌های جنگ جهانی دوم انجام میدن که بعضی از افراد بودن اونجا مثلا قوی هیکل بودن ولی چند دوام نیاوردن، ولی بعضی از افراد بودن که نحیف بودن و اونجا زیر اون شکنجه و اینها دوام آوردن. وقتی که با اینها بحث میکرد میدید اینها یک معنایی در زندگیشون دارن. اگر انسان زندگیش یک هدفی داشته باشد، یک معنایی داشته باشد، میتواند اون بحرانها رو خوب طی بکنه. ولی کن اگه معنایی نداشته باشه، به نهلیسم برسد، به پوچی‌گرایی برسد، اینها نمیتونن اون بحرانها رو طی بکنن. بحث معنا درمانی. کتابی هم داره به نام انسان در جستجوی معناست یا کتاب بعدیش پزشک و روح و کتاب بعدی فریاد ناشنیده معنا، که اینو میتونیم تابع همون اگزیستانسیالیست ها بدانیم، یعنی یک نوع روانشناسی اگزیستانسیالیسم، سایکولوژی اگزیستانسیالیسم که بیشتر بحثای جانشناسی و معنا درمانی و اینها میپردازه. پیرو ویکتور فرانکل رابرت اویکن هست که این بحث معنا درمانی رو دنبال میکنه. خب از فلسفه اگزیستانس که بیرون بیام میرسیم به فلسفه پوزیتیویسم. پوزیتیویسم یک معادل فارسی یا حتی انگلیسی نداره. ما اگر بخوایم اینو تعریفش بکنیم، در 6 قید باید این پوزیتیویسم رو معنا بکنیم و هر کدوم از این قیداشون هم توضیح بدیم. اینها قائل هستند که علم باید واقعی باشد. این قید اولش واقعی بودن علم، واقعی مفید، قید دوم دقیق، قید سوم نسبی، قید چهارم یقینی، قید پنجم و ارگانیک باشد. اگر علمی واقعی، مفید، دقیق، نسبی، یقینی، ارگانیک باشد، اینو میگن چی؟ پوزیتیویسم. لذا یک معادله فارسی براش ما نمیتونیم پیدا بکنیم. این یه نوع تجربه گرایی افراطی هست. این بحث پوزیتیویسم یه نوع تجربه گرایی افراطی که بحث علم ساینس و علم تجربی از همین بحث مکتب پوزیتیویسم مطرح میشه. میتونیم بگیم بنیانگذاران اون متفکران انگلیسی هستن، مانند توماس هابز که قبلا بحث کردیم. گرچه اینها مصطلح مکتبشون مصطلح به پوزیتیویسم نبود، ولیکن رگ و ریشه های پوزیتیویسم ما میتونیم از توماس هابز بگیریم که یک روانشناس معروف هست که جملهش هم خیلی جمله معروفیه که میگن انسان گرگ انسان هست. جان لاک که اینها جز تجربه گرایان بودن دیگه، جان لاک، بارکلی، هیوم، فرانسیس بیکن، همه اینها کسایی بودن که بحث تجربه گرایی رو مطرح کردن، ولیکن پوزیتیویسم اونو دیگه به حد اعلای خودش میرسونه، یک نوع تجربه گرایی افراطی، امپریسیسم افراطی. ولی این مکتب رو میتونیم بگیم که با آگوست کنت تدوین شد، اصلا بحث پوزیتیویسم و بنیانگذار اصلیش رو آگوست کنت میتونیم بدونیم. آگوست کنت سه اصطلاح رو جعل میکنه، یکی بحث پوزیتیویسمه، لذا پوزیتیویسمو با این میشناسن، گرچه ریشه‌اش مثلا در فلسفه سابق هست، اما جعل اصطلاح به واسطه ایشون صحبت میگیره. یا بحث جامعه شناسی، سوشالوژی، سوشال به معنای اجتماع هست، این لوژیک هم یعنی منطق، یعنی مثلا میگه فیزیولوژی، سایکولوژی. این لوژیک به معنای منطق، مثلا منطق روان، سایکولوژی یعنی منطق روان، سوشالوژی یعنی منطق جامعه، فیزیولوژی یعنی منطق فیزیک یا مثلا بسچ. همه اینها با این قید معنا میشه. این جعل دومی که ایشون چکر دازا بحثای جامعه شناسی رم، چون جعل جامعه شناسی و سوشالوژی از ایشون هست، به ایشون نسبت میدن که میگن جامعه شناسی از ایشون بیشتر مطرح شد. و سوم بحث اومانیسمه، جعل کلمه اومانیسم. البته این اومانیسمی که آگوست کنت مطرح میکنه، الان داریم در مورد آگوست کنت بحث میکنیم دیگه، این اومانیسمی که ایشون جعل میکنه غیر از اومانیسمی هست که در دوره رنسانس شکل میگیره. اون در زمان رنسانس بحث انسان گرایی و اینها در مقابل خداگرایی و اینها بود، ولیکن آگوست کنت یک دینی رو تأسیس میکنه به نام انسانگرایی و اومانیسم. و خدمت شما عرض بشه، میگن ایشون، حالا یه بیوگرافی ازشون بگیم، میگن بسیار آدم خشک علمی بود که اصلا نسبت به شعر و عرفان و اینها هیچ تمایلی نداشت. در اواسط عمرش عاشق یک خانومی میشه و به شعر و هنر و عرفان و اینها روی میآورد. ایشون مخالف ادیان بود و دین اومانیسم را پایه‌گذاری میکند، اصلا تأسیس دین میکنه به نام دین اومانیسم و منزل خودش رو قبله عالم قرار میده. میگه هر کس به دین من که میخواد بگراید باید این منزل من قبله اون باشه. و معشوق خودش رو که همون خانومه بوده، میگه شعرهایی در وصف ایشون میسراید و کسانی هم که میومدن طوف خانه این آگوست کنت که طواف میکردن، اون شعرهای عاشقانه‌ای که آگوست کنت در خصوص معشوقش گفته اینها زمزمه میکردن و به شما اصلا حالت عرفانی بهشون دست میده. آخر عمرش هم میگه دیوانه میشود و مجنون میشه و از دار دنیا میره. حالا شما ببینین الان فلسفه حاکم فلسفه پوزیتیویسمه، اونم منشأش از یه آدم دیوانه مثل آگوست کنت. خب توی مباحث معرفت شناختی ایشون قائل هست که انسان سه مرحله معارف بشری رو طی کرده. مرحله اول مرحله الهیاتی هست، اصطلاحا بهش میگن تئولوژیکال، بله تئولوژیکال، مرحله الهیاتی. مثلا پدیده های عالم رو با جنبه الهی معنا میکردن. میگفتیم که آقا گیاه چرا رشد میکند؟ میگفتن چون خدا میخواهد که رشد بکند. هر چیز رو که میخواستن هر پدیده ی عالم رو بگیرن چی بکنن، تعریف بکنن، اینو منصوب میکردن به خدا. حالا این خودش هم چند مرحله دارد. مرحله اولش رو میگه آنیمیسمه، آنیمیسم به معنای جاندار انگاری، که هر چیزی رو جاندار می دانستند، حتی جمادات را جاندار می دانستند. این مرحله اول معارف بشری هست. پس مرحله الهیاتی خودش چند مرحله داره. مرحله اولش آنیمیسم، مرحله دوم اینها قائل به رب و نوع شدند، که هر کدوم از این انواع یک رب و نوعی دارد. مثلا رب و نوعی که افلاطون مطرح میکنه، میگه اینها در مرحله اول معارف بشری هستن، باید جلوتر بیان تا به معارف بالاتر برسن. مرحله سوم از این مرحله الهیاتی پولوتئیسم، پولوتئیسم به معنای چندگانه پرستی. میگه اول اینها قائل شدن که موجودات جاندار هستند، بعدش برایشون قائل شدن که رب و نوعی دارند، بعدش هم چی شدن؟ چندگانه پرست شدن، همه اینها رو میپرستیدن، خورشید و نمیدونم ماه و همه اینها رو میپرستیدن. و مرحله چهارم مرحله الهیاتی مونوتئیسم، مونوتئیسم که یگانه پرستی است، که میگه در اسلام و اینها شکل میگیره، ولی که همه اینها مرحله مقدماتی معارف بشری است و ما باید از اینها گذر بکنیم. ما پدیده های عالم رو نمیتونیم با این مرحله الهیاتی تبیین بکنیم. مرحله دوم میگه مرحله فلسفی میشود که با علت و معلول و جوهر و عرض و ذاتی و امثال هم پدیده های عالم را توجیه میکنند. مثلا اگر از این فلاسفه سوال بکنیم که چرا گیاه رشد میکند، دیگه نمیگن چون خدا میخواهد که رشد بکند، میگن چون در او قوه نامیه هست لذا رشد میکند. بعدش میگن دقت بکنی اینها یک نوع لفظ بازی هست. چرا؟ برای اینکه قوه نامیه به معنای همون نمو و رشد کننده، لذا اینها هم چیز جدیدی از پدیده های عالم ارائه نمیدن. این مرحله دوم که مرحله فلسفی باشه، تا اینکه بشریت به مرحله سوم پا گذاشت، مرحله علمی، که توجیه پدیده های عالم به واسطه همون شش قیدی که خدمتون عرض کردیم، اینکه واقعی باشد، مفید باشد، دقیق باشد، نسبی باشد، یقینی باشد و ارگانیک باشد، که هر کدوم از اینا رو هم توضیح میدیم انشاءالله. ایشون بیشتر مسئله‌ای که میپردازن میگن باید به سوالاتی پرداخت که برای ما مفید باشند، و همه سوالات نباید جواب بدیم. و توی جهان علم بعضی سوالات مطرح شده که هیچ فایده‌ای برای ما ندارن. اساساً ما نباید به اینها بپردازیم، چیزهایی که برای ما مفید هستن باید بپردازیم. و مفید بودن را دارای سه شاخصه میدانند. حالا هر کدوم از اینها رو میخوام توضیح بدیم. اون واقعی باشد، یعنی خیالی نباشد دیگه. اما مفید باشد چجوری تبیینش میکنه؟ میگه مفید چیزی هست که سه شاخصه داشت، سه شاخصه داشته باشد. یک، در جهت اهداف اقتصادی باشد، در جهت اهداف اقتصادی باشد. دوم، در جهت اهداف انسانی باشد. و سوم، در جهت عدم مزاحمت برای دیگران. اگر این گونه باشد مفید است. خب قید بعدی این هست که خدمت شما از بشه یقینی باشد، درسته؟ دقیق باشد. دقیق باشد یعنی قابل ضابط بندی های ریاضی باشد، مانند علوم ریاضیات، علم هیئت، علم فیزیک، شیمی، زیست شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی. حالا همینجور که بحث روانشناسی و جامعه شناسی اینها رو مطرح میکنه، ایشون روانشناسی رو به جامعه شناسی احاله میدهد. میگه یک روانشناس اول باید یک جامعه شناس باشد، لذا بحث همون سوشالیسمش رو مطرح میکنه، بحث جامعه شناسی رو اینجا مطرح میکنه. قید بعدی این که نسبی باشد. نسبی به این معنا که در معرفت بشری یک سیر تکاملی و استکمالی وجود دارد، ولی هرگز به حقیقت نمی رسد، بلکه تقرب به حقیقت پیدا می کند و هیچ جا هم نمی تونیم بگیم اینجا دیگه آخر مباحث علمی هم. وصول به حقیقت محاله، ولی کن تقرب به حقیقت محال نیست. این نسبیت به این معنا میگه. قید بعدی اینکه یقینی باشد. در یقینی بودن میگه انسان سه چیز را باید بداند: یک، آن که آن شی تحقق خارجی داشته باشد، دوم بدان باور داشته باشد، و سوم دلیل کافی داشته باشد. این کأنه همون حرف کانت که میگفت گزاره معرفتی گزاره هست که صادقه، باور صادق موجه باشد. وقتی میگه باور باشد، اینجا داره میگه بدان باور داشته باشد، صادق باشد یعنی مطابق با عالم خارج باشد، یعنی تحقق خارجی داشته باشد، و موجه باشد یعنی دلیل کافی داشته باشد، یعنی همون حرف کانت. قید بعدی این که ارگانیک باشد. ارگانیک یعنی حالا به اصطلاح ما طلبه ها سازگاری مبنا و بنا. مبنا رو که یک چیزی رو پذیرفت، تمام بنا رو بر این مبنا بگیر مطرح بکنه، من نظاممند بودن بهش میگن ارگانیک. به این معنا که میگه ارگانیک باید دو تا قید داشته باشد، یک گزاره ها با هم متناقض نباشند، و دوم اینکه کل نظام با یک روش به دست آمده باشد. اینکه گزاره ها با هم متناقض نباشند، اگر یادتون باشه تو هم بحث موجه سازی میگفتیم آقا گزاره مدلله که توی نگاه پوزیتیویسم این سازگار با اون بیسشون باشه، مخالف با اون گزاره های سابق نباشد. از اینجا نشأت میگیره که میگه آقا این علم باید علم ارگانیک باشد، یعنی گزاره ها با هم متناقض نباشند. اینو تقریبا ما میتونیم بگیم مرحله اول پوزیتیویسم بود که آگوست کنت مطرح میکنه، و در ادامش هم راسل، یعنی برتراند راسل و آلفرد نورس وایت هد، اینها جزء فلاسفه مطرحند. راسل و برتراند راسل و آلفرد نورس وایت هد که اینا توی منطق جدید خیلی حرف برای گفتن دارند، و کسی مثل حضرت علامه محمد تقی جعفری با این راسل یک نامنگاری داشتند، نزدیک 17-18 تا نامنگاری داشتند و اینها با هم مکاتبه داشتند. مرحوم علامه محمد تقی جعفری میگن فلسفه غرب رو مطالعه میکرد، میخواست برای همین فلسفه راسل یه نقدی بنویسد، بعدش اومدن گفتن آقا این ترجمه ای که شما میخونین کتاب این نیست، باید زبان خود راسل رو خوند تا بتونید چی بکنید. میگن 6 ماه همه درس و بحثش رو تعطیل میکنه و زبان انگلیسی رو یاد میگیره و تمام آثار ایشون میخونه، بعدن شروع میکنه به نقد. راسل هم آخرش میگه که من باید تجدید نظر بکنم در حرفای خودم. علامه محمد تقی جعفری بسیار فیلسوف روشن فکری بودن، فکر کنم باید باشه، حتی توی اینترنت سرچ بکنین بعضی چیزها میاد. حالا این راسل خدمت شما عرض بشه، این مرحله اول پوزیتیویسمه که اصطلاحاً هم این چیزی هم که اینجا شکل میگیره یک بحثی هست به نام تجزیه ناپذیری منطقی. تجزیه ناپذیری منطقی که راسل و وایت هد مطرح میکنن در کتابی هست به نام اصول ریاضیات، بحث منطق جدید که حالا ما کم و بیش در همون منطق قدیم که منطق مزفر بود این منطق جدید رو مطرح کردیم، و منطق جدید هم باید طلاب بخونن. بحثایی اونجا مطرح میشه که شما فقط به واسطه منطق قدیم از اون مستغنی نیستیم، که بحث تجزیه ناپذیری منطقی رو بحث مطرح میکنن. حالا اصطلاح انگلیسیش این هست لوجیکال اتمیسم. لوجیکال اتمیسم، تجزیه ناپذیری منطقی. لوجیکال همون لوجیکال، حالا لوجیکال هم میتونیم بخونیم، گفتیم لوجیک به معنای منطق هست، اتمیسم هم یعنی تجزیه ناپذیر دیگه. که راسل و آلفرد وایت هد اینو مطرح میکنن در کتاب اصول ریاضیاتشون، با هم می نویسن این دوتا، با هم این کتابو می نویسن. و البته راسل میگن انسان ملحدی بود، خدا رو قبول نداشت و قائل بود که دین ناشی از ترس هست، مردم چون از یک چیزی میترسند به دین رو میآورند، و قائل بود که تجربه منشأ علوم هست، بیشتر گرایش ریاضی داشت تا مباحث عرفانی. به خلاف وایت هد که خدا باور بود و فلسفه پویشی را هم مطرح میکنه. ما یه فلسفه هم داریم به نام فلسفه پویشی. فلسفه پویشی، حالا مهمترین گزارش این هست که حتی خدا هم در حال استکمال است. لذا ما میبینیم که جهان هر لحظه نو به نو میشه، در حقیقت داره خدا کامل تر میشود. و از اینجا ما کشف میکنیم که وقتی مخلوقش داره کامل تر میشه، خدا هم داره کامل تر میشود. فلسفه پویشی که وایت هد مطرح میکنه. خب از دوره اول که بگذاریم، مرحله اول پوزیتیویسم ها بگذاریم، به مرحله دوم میرسیم. مرحله دوم که اصطلاحا بهش میگن اصالت تجربه و نقد آن. البته این نقدش نه این که افول بده مباحث تجربی رو، یعنی به نحو افراطی تر میاد بحثای تجربی رو مطرح میکنه، که ارنست ماخ این بحث نقد تجربی رو مطرح میکنه، البته به نحو افراطی بحثای تجربی رو مطرح میکنه. ایشون فیزیکدان هست و ریاضیدان اتریشی. دو تا حرف مهمی که ایشون دارن این هست که باید به امور مشهود بپردازیم و حتی از اتم، جاذبه، میدان مغناطیسی و غیره که مشهود ما نیستن بحث نکنیم. حتی توی بحثای فیزیک میگه آقا چیزهایی باید بحث بکنیم که مشهود ماست. یه تجربه گرایی افراطی، گرچه خودش هم فیزیکدان هست، میگه باید چیزی رو بحث بکنیم که ما به ازای خارجی دارد و مشهود ماست، چه برسه به بحثای دیگه. شما دین رو بگیرین، بحثای فلسفی رو بگیرین، بحثای منطقی رو بگیرین، همه اینها رو میذاره کنار. این یک. و دوم اینکه بعض امور را با امور تجربی نمیتوان شناخت و با هیچ ابزار دیگر نیز قابل شناخت نیست. که البته یک شخصی به نام آرنیوس، اونم همزمان با همین ارنست ماخ، در غرب ظهور میکنه، کتابه همین نظرات ارنست ماخ هست. خب اینم از مرحله دوم پوزیتیویسم. و مرحله سوم پوزیتیویسم که اصطلاحاً بهش میگن پوزیتیویسم منطقی، لوجیکال پوزیتیویسم، پوزیتیویسم منطقی یا پوزیتیویسم سازگار هم بهش میگن، پوزیتیویسم سازگار. که در این مرحله سوم یک حلقه شکل میگیره به نام حلقه وین، که تو این حلقه وین افرادی از فلاسفه شرکت میکنن، که حالا این بحث پوزیتیویسم منطقی رو که اولین کسی که مطرح میکنه مورتیس شلیک هست، در سال 1921 میلادی. ایشون استاد ریاضی و فیزیک بودن، یکی از افراد حلقه وین. حالا افراد حلقه وین رو اگر بخوام یاد نام ببریم، یکی همین مورتیس شلیک هست، رودولف کارناپ، این غیر از اون رودولف بولتمن هست که جزء متکلمون مسیحه، رودولف کارناپ، اوتو نویرات اوتونویرات، وایزمن، هربیت فایگل، کارل همپل، که این کارل همپل یک کتابی داره به نام فلسفه علوم طبیعی که کتاب مهمی است، رایشنباخ کتابی داره به نام پیدایش فلسفه علمی، و آیر بازیشون کتاب هایی داره، حالا یک کتابش اینه زبان، حقیقت و منطق. حالا این مورتیز شلیک هم میگن که استاد دانشگاه بود، مباحثش که داشت مطرح میکرد یک دانشوی دیوانه سر کلاس میگیره اینو میکشه، جانش هم اینجوری چی میکنه. این فلسفه بله پوزیتیویسم منطقی به واسطه این افراد حلقه وین شکل میگیره و بعدش هم به واسطه ویتگنشتاین و پوپر ادامه پیدا میکنه. پوپری که شما دیگه باید بشناسین، چون دکتر سروش شاگرد پوپر هست دیگه، و به شما اصلا پوپر اگر شناخته شده شد برای ایران به خاطر دکتر سروش هست. خیلی علاقه وافری نسبت به پوپر داره که این حلقه وین به واسطه اینها تقویت میشه و هر دوتا اینها بر میگردن از این پوزیتیویسم منطقی. حالا بعدش میرسیم که خود ویتگنشتاین و پوپر از این مرحله سوم گذر میکنن و به مرحله چهارم میرسن که انشالله خدمت رو عرض خواهیم کرد. حالا همینجور میخوام اگر بگیم ویتگنشتاین رو معمولا شما جایی هم اگر سرچ بکنین ویتگنشتاین متقدم داریم و ویتگنشتاین متأخر داریم، که ویتگنشتاین متقدم و همین دوره سوم میتونیم بگیم برمیگرده که کتابی داره به نام رساله منطقی فلسفی که ناظر به همین دوره مینویسه، ولیکن ویتگنشتاین متأخر که دیگه برمیگرده از این مرحله سوم کتابی داره به نام تحقیقات فلسفی که بعدش در مرحله چهارم مطرح میشه، مرحله چهارمی که دیگه بحث فلسفه تحلیل زبان و اینها شکل میگیره. ایشون دیگه میاد توی بحثای فلسفه زبان حرفایی رو بازگو میکنه. یا اینکه پوپر کتابهایی داره به نام فقر تاریخگری، جامعه باز و دشمنانش. حالا دشمنان جامعه باز و افلاطون، هگل و مارکس میدونه، بر علیه اینها اون کتابشو مینویسه. منطق استکشاف علمی و کتاب واقع‌گری و هدف علم. ایشون یه شخص لیبرالیسم هم بودن، آزادی خواه بودن. حالا اگر بخوایم بحث این عقاید پوزیتیویسم منطقی رو مطرح بکنیم که شامل این افراد حلقه وین می شود، این هست که خدمت شما عرض بشه قبل از این فلسفه پوزیتیویسم منطقی، خب اشخاصی بودن به نام جان لاک، هیوم، بارکلی، اینا تجربه گرا بودن، امپیریسیست بودن، ولی که گاهن به عقل گرایی مایل می شدند. لذا اینها اشکال می کنند که تجربه گرایی اینها سازگار با مبناشون نبوده. مثلا در مباحثشون از اخلاق بحث میکردن، از زیبا شناختی بحث میکردن، ولی کن میگن اگر ما بخوایم تجربه گرا به معنای حقیقت کلمه باشیم و یک نظام ارگانیک داشته باشیم، اصلا این مباحث دیگه نباید مطرح بشه. چیزی به نام اخلاق دیگه معنا ندارد، چیزی به نام زیبا شناختی معنا ندارد، چیزی به نام فلسفه معنا ندارد، چیزی به نام دین معنا ندارد. لذا اسم فلسفه خودشون گذاشتن فلسفه پوزیتیویسم سازگار و ناشرمسار. با اینم یاد میکنن ناشرمسار. چرا میگن ناشرمسار؟ میگن آقا ما از این چیزی که میگیم هیچ شرمی هم نداریم. میگیم آقا اون چیزی که برای ما منات هست بحث تجربه هست و پایبند به این هم هستیم و هر چیزی هم که تجربی نباشد برای ما معنا و مفهوم ندارد. لذا کلمه معروف اینها اینه که گزاره‌هایی که با روش تجربی قابل اثبات و انکار نیستند بی معنا هستند. یعنی اساساً در مورد اینا بحث نمی کنن که الان مثلا در جهان غرب بگین آقا خدا موجود هست یا نیست. میگن این کلمه شما نه قابل اثبات نه قابل انکاره، یک حرف بی معنایی هست، یک حرف بی معنایی هست. لذا ازم بهش نمی پردازن. اینا گفتین که علم و قائل به شیش خیر هستن. اول چیزی که مفید باشد. اینا چیزای مفید نیست که شما بحث میکنید. اون چیزی برای ما مفیده که مشهود ما باشد. حتی توی مرحله سوم میگن آقا قانون جاذبه رو باید کنار گذاشت، میدانهای مغناطیسی رو باید کنار گذاشت. اون چیزی رو میبینیم در موردش بحث بکنیم، نه اون چیزهایی که فلاسفه برای ما تراشیدن، چیزی به نام جوهر، عرض، ذاتیات، علیت، معلولیت. اینا یعنی چی؟ اینا که اصلا ما به ازای خارجی ندارن. یعنی اینها معقول ثانی رو کنار میگذارن، فکر میکنن که هرچی هست معقول اولا هست، بعد عروض اتصافش در عالم خارج باشن. حالا توی بحثای معناداری میگن آقا چه چیزهایی معنا دارن؟ میگن آقا مثلا مفردات معنا دارن، جملات معنا دارن، مثلا لبخند شخص معنا دارد، حوادث جهان معنا دارن. تا 9 مقوله رو میگن اینها چیزهایی هستن جزء مقولات معنادار. و انواع معنا رو شامل 3 چیز میدانن: 1 معنای لفظی که ما از لفظ این معنا رو استخراج میکنیم، 2 معنای عاطفی. معنای عاطفی مثلا مثالی که میزنن مثل این که میگن آقا بانو بار عاطفیش بیشتر از خانم هست. شما به اهل و عیالتون بگین بانو، این بار عاطفیش بیشتر از این که بگین خانم، این خودش یه بار معنایی دارد. لذا معنا بعضی وقتا از حق و لفظ برداشت میشه و بعضی وقتا میبینیم بار عاطفی دارد. و 3 معنای بافتی، معنای سیاقی. حالا به قول ما طلبه همون بحث انصراف رو میگیم که به چه چیزی انصراف پیدا میکنن. بله، پوزیتیویسم قائل هست که هرچه قابل اثبات تجربی نباشد معنا ندارد. حالا اشکالی که ما میتونیم اینجا مطرح بکنیم این هست که خود این جمله هم که شما میگین آیا این قابل اثبات تجربی هست یا نیست؟ آیا قابل اثبات تجربی هست یا نیست؟ البته کسی مانند یکی از فلاسفه غرب میاد این اشکال رو جواب میده، میگه ما 2 نوع گزاره داریم. یکی این که در عالم گزاره در عالم مقال بحث بکنیم یا در عالم معرفت شناسی، و این جمله ناظر به عالم مقال است نه عالم معرفت شناسی. یعنی ما از یک نگاه درجه دوم داریم بحث میکنیم. در نگاه درجه اول بحث بکنیم میگیم آقا هر چیزی که قابل اثبات تجربی نباشد معنا ندارد. لذا این اشکال رو نمیتونیم به ما بکنیم که دور پیش بیاید. و اما پوپر که گفتیم که از این مرحله میگذرد و اشکالاتی را بر این مرحله وارد میداند، یه اشکالی هست به نام ابطال پذیری پوپری، مثلا اصطلاحا بهش این میگن که اشکال عمده‌ای که بر این مرحله میکنند، یا اصطلاحا بهش رئالیسم انتقادی پوپر هم میگن. اون اشکالش این هست که گزاره‌های مشاهدتی، یعنی همین گزاره‌های تجربی و استقرایی، قدرت تولید گزاره‌های کلی را ندارد. شما اگر فقط بخواید مشاهدتی بحث بکنین، استقرایی بحث بکنین، هیچ قاعده کلی رو نباید بگوین، ولیکن قدرت تخریب آن را دارد. یعنی یه تجربه میتواند بیاد بحثای کلیات رو زیر سوال ببره، یه استقرا میتونه یک بحث کلی رو زیر سوال ببره، ولیکن یک استقرا هرگز کلی نمیشود، که اصطلاحا به این میگن ابطال پذیری پوپری و رئالیسم انتقادی. حالا ما اگر قائل به این پوزیتیویسم بشیم، خیلی از گزاره ها زیر سوال میرن و خارج میشوند، از جمله یک، گزاره های فلسفی، دو، گزاره های دینی، و سه، گزاره های ارزشی، حالا اهم از گزاره های اخلاقی و زیباشناختی. یعنی تو پوزیتیویسم اینا هیچ جایگاهی ندارن، به خلاف اگزیستانسیالیسم که به این مسائل میپردازد، حتی به چیزهایی که مشهود ما نیست به اینها میپردازد. لذا بعضی میگن که این فلسفه اگزیستانسیالیسم مکمل فلسفه پوزیتیویسم هست، اینها اگر با هم تلفیق بشوند میتوانند مثلا کامل باشند. خب از مرحله سوم که گذر بکنیم به مرحله چهارم میرسیم، که اصطلاحا بهش میگن مرحله ابزار انگاری، ابزار انگاری، که فیلسوفی به نام بریجمن در سال 1947 این بحث ابزار انگاری رو مطرح میکنه. کتابی داره به نام منطق فیزیک جدید. حالا این ابزار انگاری چی میگه؟ میگه آقا کار شناخت اقناع سازی ذهن است، نه کشف واقع. کار شناخت، فلسفه شناخت، اقناع سازی ذهن است، نه کشف واقع. مثلا حالی مثالی که ایشون میزنه، میگه شما میبینین که آب آبشار از بالا به پایین میریزه و اینو میان به واسطه قواعد علمی اثبات میکنیم. این کشف از واقع نمیکنه، باعث میشود که فقط ذهن انسان چی بشود؟ اقناع بشود و تعجب از این مسئله نکنه، که اگر آب آبشاری از بالا به پایین ریخت این تعجب نکنه، براش عادی بشه. مثلا فلسفه شناخت چیزی جز اقناع سازی ذهن نیست، کشف از واقع هرگز نمیکنه. و آخرین مرحله پوزیتیویسم، که حالا میتونیم حتی بگیم مرحله پنجمه یا در همین ادامه مرحله چهارم هست، بهتر بگیم مثلا مرحله پنجم هست، اون خودش دو قسم برمیداره. قسم اولش انشقاق منطق رمزی هست، انشقاق منطق رمزی، که اصطلاحاً بهش میگن سمبولیک لوژی. سمبولیک لوژی. و قسم دوم این آخرین مرحله پوزیتیویسم انشقاق زبان عادی هست، که همون بحث تحلیل زبان، فلسفه تحلیل زبان، اینها اینجا شکل میگیره، فلسفه تحلیل. حالا توی فلسفه سمبولیک لوژی در مورد این بحث میکنن که توی منطق ارسطویی خیلی از اشکالات وارد هست و ما باید اونها رو تنقیح بکنیم. مثلا یکی از چیزهایی که میگن، مثلا میگن آقا در قیاس شکل اول منطق ارسطویی حلیت بسیطه منتج نیست، بلکه حلیت مرکبه منتج هست. یه بازنگری نسبت به منطق دارن، میگن آقا خیلی چیزا باید اونجا اصلاح بشه. که اصطلاحاً بهش میگن سمبولیک لوژی، و اما شق دوم این آخرین مرحله پوزیتیویسم گفتیم همون فلسفه زبان هست، فلسفه تحلیلی، فلسفه تحلیلی زبان. که الان دیگه فلسفه‌ای که مطرح هست همین فلسفه تحلیلی هست که به واسطه جورج ادوارد مور، یکی از فلاسفه انگلیسی، این بحث فلسفه زبان مطرح میشه. مهمترین حرفی که اینها تو این فلسفه میزنن اینه که میگن آقا جهان هستی مسئله غامض فلسفی به ذهن انسان القا نمی کند. جهان هستی مسئله غامض فلسفی به ذهن انسان القا نمی کند، بلکه فلاسفه از زبان سوء استفاده کرده اند و مباحث را غامض جلوه داده اند و ما باید این گره های فلسفی رو باز کنیم، عقده های فلسفی رو باز کنیم. این یکی از فلاسفه تحلیل زبان هست. فیلسوف بعدی در این مباحث فلسفه تحلیلی آوستین هست. آوستین حالا کتاب هایی که ایشون داره، کتابی داره به نام مقالات فلسفی، کتاب بعدیش حس و محسوسات، و کتاب بعدی چگونه با واژه ها کار انجام دهیم، که در این کتاب اخیرش میاد میگه آقا نقش زبان چی هست. مثلا میگه نقش زبان این هست که واقعیت های خارجی را به ما خبر بدهد به نحو ابجکتیو، یا اینکه نقش عاطفی و احساساتی دارد به نحو سابجکتیو که اون چیزهای درونی ما رو بروز بدهد، یا این که چیزهای دیگه که تا 24 نقش رو برای زبان مطرح میکنه و میگه فیلسوف از این نقش‌های زبان نقش فریبندگی رو انتخاب کرده، نقش فریبندگی رو. فیلسوف بعدی در همین بحث فلسفه تحلیل زبان گیلبرت رایل، فیلسوف انگلیسی و مشهورترین فیلسوف تحلیل زبان هست، کتاب بسیار مهمی داره به نام مفهوم ذهن، که حالا تو این کتاب مفهوم ذهنش بحثی رو مطرح میکنه به نام اشتباه مقولی. اشتباه مقولی که اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه با این عنوان که فلاسفه فکر میکنن که هر چیزی رو که بحث میکنن باید ما به ازای خارجی و متعین داشته باشد، در صورت اینطور نیست. مثالی هم که میزنه مثال جنگل هست، میگن یه شخصی رو گفتیم میخوام ببریم جنگل، بردیم جنگل، بعدش هم گفت آقا چرا منو جنگل نبردین، گفتم آقا این همه درخت و اینها رو شما ندیدی، گفت اینا درخت بودن، جنگل رو که من ندیدم. یا مثلا بحث دانشگاه رو میگن آقا شما رو میخوام ببریم دانشگاه، میبرن به شما کنم دانشگاه، بعدش میگن آقا چرا من دانشگاه نبردیم، یا آقا این دانشگاه خب این همه کلاس و میز و استاد، یه استاد دیدم، مثلا افراد دیدم، میز دیدم، ولی دانشگاه رو ندیدم. همه چی باید میخواد براشون مابعدهای خارجی داشته باشه. این بحث اشتباه مقولی رو اونجا در اون کتاب مفهوم ذهنش مطرح میکنه و ایشون پایه‌گذار روانشناسی رفتارگرا هست. توی بحث‌های رفتارگرایی روانشناسی فیلسوف بعدی از فلسفه زبان استرافسون اونم باز انگلیسی هست، کتابی هست به نام درآمدی بر نظریه منطق، فیلسوف بعدی چرالد ویزدام، ایشون هم فیلسوف مهمی هستن. کتابایی که دارن، یک کتابی داره به نام تفسیر و تحلیل، تفسیر و تحلیل، که حالا تو این کتابش اجمالا میاد این بحث میکنه که تفسیرهای فلاسفه با هم مختلفند، نه آنچه را که میبینند، اون چیزی که میبینند واحد هست، ولیکن تفسیرهاشون با هم مختلف هست و ما باید تفسیرهای آنها را تحلیل کنیم تا نشان دهیم که آنها به خطا رفته اند. تفسیر و تحلیل به این معنا هست، یعنی تحلیل از تفسیر فلاسفه، با اینکه اینها مشهوداتشون یکی هست. این کتاب اولش، کتاب دومش کتاب ذهن و عین هست. حالا اشکالاتی اونجا بر فلاسفه سنتی میکنه که آقا ما دارای روح هستیم، چرا برای اینکه دارای علم و اراده هستیم، اونجا اشکالاتی رو مطرح میکنه. سوم کتابش ارواح دیگران و کتاب بعدی فلسفه و روانکاوی. تو این فلسفه و روانکاوی این بحث رو میکنه که میگه فلاسفه هرچی آرایی رو که از خودشون بروز دادن از ضمیر ناخودآگاهشون بوده، بعدش هم که اومدن استدلال بکنن دلیل تراشی کردند. دلیل تراشی کردند، این بحث دلیل تراشی رو فروید مطرح میکنه توی بحثای روانکاوی. میگه انسان خیلی از کارها رو از ضمیر ناخودآگاه خودش انجام میده، هیچ دلیلی هم برای این کارش نداره، ولی ازش وقتی سوال میکنی شروع میکنه به دلیل تراشی، توجیه میکنه. میگه فلاسفه این کارو کردن. لذا بحث فلسفه و روانکاوی فلاسفه رو بحث میکنه که چی شد اینها این حرفا رو زدن. فیلسوف بعدی همون ویتگشتاین متأخر است که میاد توی مرحله چهارم واقع میشود. کتابی داره به نام تحقیقات فلسفی. کتاب بعدیش ملاحظه‌ای درباره مبانی ریاضیات هست. کتاب بعدی در باب یقین. و کتاب بعدی آبی و قهوه‌ای. آبی و قهوه‌ای. حالا اینا میگم به خاطر اینکه دو تا کتاب داشت، دو تا دفترچه داشت، یکی آبی بود یکی قهوه‌ای، هر چی یادداشتش اونجا مینوشت، بعدش هم گرفتن چاپ کردن با همون کتاب آبی و قهوه‌ای گرفتن چاپ کردن. خب ایشون میتونیم بگیم یه فدئیزم معتدل هست که بحث ایمان رو مطرح میکنه. البته میگه آقا این ایمان ما دلیلی بر این نداریم که توجیه عقلانی داشته باشد. تقریبا مثل همون کیرکگارد که بحث فدئیزم و اینها رو مطرح میکرد، ایشون هم اینجور. گفتیم کسانی که قائل به این فدئیزم هستند، غزالی هست که در کتاب الجاء العوام عن علم کلام گرفته اون بحثو کرده که آقا این ایمان ما هیچ موقوف به این مباحث عقلی نیست و چه بسا مضر باشد. آگوستین قدیس الجاء العوام عن علم کلام، غزالی. البته بعضی میگن مستثر شده، حضرت آیه حسنزاده امولی میگن ایشون مستثر شد و شیعه شد. اول فیلسوف بود و بعدش گفت فلاسفه عراجیف میگن، باید بریم به ساحت عرفان، با عقل و اینها آدم نمیتواند حقایق را درک بکند. بله، کسایی که ما میتونیم بگیم اینها فدئیزم هستن، یکی غزالی، اولین کسی که هست همون غزالیه. خیلی از این فلاسفه غرب هم متأثر از غزالی مباحث رو مطرح کردن. کیرکگارد هست، آگوستین هست، آگوستین قدیس. البته آگوستین متقدم بر غزالی هست دیگه. و پاسکال و یکم همین ویتگشتاین هست که این بحث رو مطرح می‌کنه. و آخرین فیلسوف از این فلسفه زبان فیلسوفی هست به نام هیگر که مسیحی هست و کتابی داره به نام زبان اخلاقیات که معاصر با ما هم هست، فکر میکنم هنوزم زنده باشه. این کل فلسفه غرب که حالا ما فکر کنم تو 15-16 جلسه گفتیم. البته اینو که گفتم ما تمام این مباحثی رو که مطرح کردیم بیشتر منصرف به جزوات آی ملکیان بود، تمام مطالب رو گفتیم با یه سری اضافات، یه چند تا کتاب دیگه هم دیده بودیم اینها رو گفتیم، ولی انشالله که اینها مفید واقع بشود. ولی چند اینها همه باید یه جرقه‌ای باشه. حالا شما اگر بخواید مباحث رو دنبال بکنید، الان بخواید به روز صحبت بکنید، شما باید فلسفه اگزیستانسیالیسم و آثارشون اینها رو بخونید، آثار اگزیستانسیالیسم و فلسفه پوزیتیویسم و فلسفه تحلیل زبان و حالا از فلاسفه حکمای باستان هم گفتیم اون چیزهایی که مهم هستن خدمت شما عرض بشه. ارسطو هست، افلاطون هست، فلوتین هست که ارسطو و افلاطون رو معمولا بحث میکنن تو فلسفه اسلامی، حتی فلسفه صدرایی که میخونیم معمولا بحث میشود، ولی کم فلوتین کمتر بحث میشه. فلوتین خیلی عرفانش نزدیک به عرفان اسلامی ما هست. تا بعدش بیام به فلسفه مدرن برسیم، دکارت خیلی مهم هست، اینا کسایی که میگفتن سقراط به شما اصلا چی هست؟ مدرن هست در فلسفه مدرن. دکارت، کانت، هیوم، هگل. هگل بسیار فلسفه سخته ولی کن خب آدم باید مطالعه بکنه. تا این که برسیم دیگه بحث اسپینوزا که ایشون یه عارف تمام عیار بود، کتاب ایشون قابل خوندن هست، تا برسیم همین بحث اگزیستانسیالیسم و خدمت شما هست بشه پوزیتیویسم و فلسفه تحلیل زبان. اگر کسی بخواد قدم فلسفی برداره، علاوه بر این که کل فلسفه اسلامی باید به دستش باشه، فلسفه مشاق، فلسفه اشراق، فلسفه متعالیه، فلسفه غرب هم به دستش باشه، تازه فلسفه شرق هم به دستش باشه. فلسفه شرقی که شامل فلسفه ژاپن، چین و هند هست که اونا متاسفانه ما اصلا ترجمه های فارسی و ایرانی نسبت به اینا نداریم. الان خیلی از عرفان های نوظهوری که داره شکل میگیره از اون فلسفه شرق، همین چین و ژاپن و نمیدونم هند و اینها. انشالله بتونیم قدمی برداریم و یه فلسفه بنویسیم، فلسفه جهانی، و باید گذر کرد از این فلسفه صدرایی اگر بخوام یه فلسفه جهانی بنویسیم. خود صدرام اگر در این زمان بود یک فلسفه دیگر می نوشت. ما نباید اینقدر دوگم باشیم آقا هر چی آنها گفتن درست هست ولا غیر، وجود بی نهایت هست، لذا هر چی هم یک فیلسوف بیاد وجود شناسی بکند می تواند توی فلسفه حرف برای گفتن داشته باشه. نمی تونیم بگیم صدرا دیگه همه حرفا رو زده و ما بیام فقط فلسفه صدرا رو نمی دونم تقریر بکنیم و نهایتا یه تدریس بکنیم. اگر هم یک کسی هم پیدا شد که اسفار را تدریس کرد دیگه میگیم آقا این دیگه فیلسوف تمام عیار هست. اینطور نیست، باید قدم های بلندی انشالله در ساحت فلسفه برداشته بشه. و صلی الله علیه و آله.